بسم الله الرحمن الرحیم. روز شنبه تاریخ 26/1/1391 مباحثه طب المعصومین مبحث حجامت صفحه 116. امروز انشاءالله میخواییم نصف صفحه بخونیم و بعد تو بحث تهذیب نفس چیزهایی که مثبت اثرات وضعی مثبت برای کسی که نماز شرعی میخونه، چه نمازهای واجب یومیه چه نمازهای مستحب شرعی، و کسی که عمدن نماز ترک میکنه، انشاءالله میخواییم درباره اینا توضیح بدیم. حالا در بحث حجامت، عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا تبیغ ای حاج الدمو بصاحبه فلیحتجم. خب حالا این کلمه تبیغ یا حاج چند معنا شده؟ هجوم کند، به هیجان بیاید، جوش و خروش کند، طغیان خون. اینا معانی مختلفیه که برای بیغ و تبیغه بیان شده. حالا از کتابای مختلف همین چهار تا کلمه رو باید واسه شما توضیح بدم. ببین عمو جان، مثلا دکتر لبی بیضون تبیغه رو به معنای حاجه گرفته، یعنی به هیجان در بیاد. خب این کلمه به معنای حاجه باشه در چه کتابایی هست؟ اولا در دو تا از کتابها، در سه تا از کتابهای لغوی هست، مثل کتاب الماء جلد 1 صفحه 163، دو کتاب تاج العروس جلد 12 صفحه 11، سه کتاب لسان العرب جلد 8 صفحه 422. در پاورقی های کتاب های روایی و تفاسیر شیعه هم اومده که تبیغه به معنای حاجه، هیجان پیدا کرد، هجوم پیدا کرد، مثل کتاب الاختصاص صفحه 152، مثل کتاب مکارم الاخلاق صفحه 73، مثل کتاب هدایت الامه جلد 4 صفحه 184، مثل کتاب بحار جلد 40 صفحه 107، مثل کتاب بحار جلد 42 صفحه 174، مثل تفسیر نور الثقلین جلد 5 صفحه 17. در همه این کتاب‌های لغوی و روایی و تفسیری که شمردم، در پاورقی همین کتاب‌ها قسمت تبیغه به معنای حاجه گرفته، هجوم کرده خون، یا به هیجان در آمده خون. اما در بعضی کتابا تبیغ الدم با یک توضیحی اومده، گفته تبیغ الدم ای حاج و غلبه، خونش به هیجان آمده و غلبه پیدا کرده. این از کجا میگی؟ این در پاورقی 3 کتاب هست، بحار جلد 56 صفحه 43، تاج العروس جلد 12 صفحه 11، کتاب الخصال جلد 2 صفحه 389. خب در این 3 کتاب در پاورقیش چی اومده؟ تبیغ الدم تبیغ دمو یعنی هاجه و غلبه. یه معنای سوم دیگه اومده، تبیغ دمو یعنی هیجان و طغیان خون. تو بعضی از کتابای روائیمون هست، تو بعضی از کتابای لغویمون هم هست، مثل تاج العروس جلد 12 صفحه 11. یه معنای چهارمی هم اومده که در پاورقی وسائل طبع آل البیت جلد 10 صفحه 81، البیغ ثوران الدم، ثوران با 3 نقطه، ثوران الدم، ثوران الدم، البیغ ثوران الدم. ثوران از ثوره میاد، به معنای جوش و خروش خون. پس معنای چهارم چیه؟ جوش و خروش خون. این معنای جوش و خروش خون در کتاب لغویه القاموس المحیط، القاموس المحیط جلد 3 صفحه 204، واژه بیغ با غین آمده. حالا این 4 تا معنا تو ذهن مبارکتون باشه، میخوام با وجود این 4 معنا این روایت رسول الله معنا کنم. عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم اذا تبیغ الدم بصاحبه، هنگامی که هیجان کند و طغیان کند، هیجان کند خون شخص و طغیان کند خون شخص و به جوش و خروش بیاید خون شخص و این هجوم خونی غلبه پیدا کند بر شخص، فلیحتجم، هر آینه اینجا برش مستحب فقهی و واجب اخلاقی حجامت کنه. چرا؟ تو روایات دیگه اومده میگه گاهی در بعضی اشخاص که هیجان و غلبه و طغیان خون هست، فلیقتل، کشته میشن، منجر به مرگشون میشه. از باب پیشگیری از مرگ احتمالی یا مرگ حتمی حجامت کن. درست عمو جان؟ خب 88 بار تبیغه اینها در سی دی جامع الاحادیث نور 2 اومده. 2000 خورده بار باز واژه چی اومده؟ حالا اونا رو دیگه نگاه کنین مؤمنا. یک صبح تا شب وقت ما رو گرفت همین چند کلمه که خدمت شما از روایات و کتب مختلف گفتیم. حالا تو کتاب 1 سند 2 سند داده، سند سوم هم اضافه کنیم. بحار جلد 62 صفحه 118، طب الائمه صفحه 69، سند سوم الدعوات للراوندی صفحه 151. روایت بعدی، حتی ببخشین، حتی مؤمنا یه معنای پنجمی هم هست برای تبیغه، اینم یادم رفت خدمتتون بگم، همین روایت قبلی، حتی یه معنای پنجمی هم برای تبیغه هست، اینم یادداشت بفهمید. البیغو با غین، البیغو ثعورو، ثعورو دمو. ببین 3 نقطه واو بذار، یه 6 کوچولو بالاش، یعنی قسم 4 از همزه که همزه روی واو ها، سعور دم، یه واو دیگه هم بعد از این همزه بذار، سعور دم، البیقو سعور دم و فورته و فورته. بیغ به معنای چیه؟ شورش و فوران خون. اینم یه معنای پنجمیه. خب این معنای پنجم از کجا گفتی؟ از دو تا کتاب لغوی، یکی کتاب العین جلد 4 صفحه 454، یکی کتاب المحیط فی اللغه. همین دو تا کتاب، المحیط فی اللغه جلد 5 صفحه 142. بیایم روایت بعدی. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان یکن فی شیء شفاء ففی شرطة الحجام او فی شربت العسل. دو تا از کتابا من دیدم با زمه، گفتم با زمه بخون، شرطت نه، فرمایششون ناتمامه. عربی افصح شین رو باید با فتحه بخونی. حالا اسم اون دو بزرگوار رو نمیبرم چون آدم های بسیار خوبی هم. پس فتحه بزنیم، یعنی تیغ حجام، مثل تیغ جراحیه. ان یکن فی شیء شفاء، اگر در چیزی شفاء باشه که درمان کنه به گونه ای که دیگه بیماری برگشت پیدا نکنه، یکیش در تیغ جراحی حجام که حجامت خاص یا فست کنه، درست شد آقا؟ دوم فی شربت العسل، چون ان العسل شفاء من کل سم، فرمایش امام صادق در مستدرک محدث نوری. خب عسل رقیق شده تو آب ولرم یا آب یا شیر گاو کمچر، شفاء من کل سم. خب حالا همین روایتی که تو کتاب هست چند تا سند داره؟ یکیش کتاب آورده، 5 تا سند دیگه اضافه بفرمایید. اولیش که کتاب آورده محاسن برقی جلد 2 صفحه 35. سندهای دیگه اضافه بفرمایید. مکارم الاخلاق صفحه 165. الدعوات راوندی صفحه 151. حدیث 400. مستدرک جلد 16. علیکم السلام. مستدرک جلد 16 صفحه 368. حدیث 12 خط تیره 20207. بحار جلد 59 صفحه 116. حدیث 25. بحار جلد 63 صفحه 290. حدیث 3. تفسیر نور الثقلین مال حویزی جلد 3 صفحه 66. حدیث 136. اینم روایت دوم از صفحه 116. روایت سوم از صفحه 116 طب المعصومین دکتر لبیب بیوان. قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی لیلت اسری بی الى السماء ما مررت بملأ من الملائکه الا قالوا یا محمد اللهم صل على محمد و آل محمد مر امتك بالحجامه. پیغمبر اکرم در شبی که به آسمان برده شد، معراج جسمانی و روحانی رسول الله، میگه مرور نکردم به دسته از ملائکه مگر اینکه اون دسته از ملائکه به پیغمبر میفرمودن ای پیغمبر امت اسلامی امر کن به حجامت. مر امتک بالحجامت و خیر ما تداویتم بهی الحجامت و شونیز و القسط. حجامت که معلومه رگ زدن وریدی رگهای سطحی پوست بعد از بادکش اون قسمت. درست شد مومن ها که کم لیوان میدازن کم قرمز میشه برجسته میشه چند تا خط میدازه با تیغ جرایی. این حجامت عامه به صورت حجامت تر. و شونیز، شونیز هم که سیاه دونش میشه حبت سودا. قسطم که عود هندیه به عربی، قسطم که تو لغت میگن و کتابای گیاهی مساقتون میم سین الف قاف ت دستدار واو نون. مساقتون هم که به زبان یونانی میگن که تو تحفه حکیم مؤمن هست و دائره المعارف علی افسر خیابی که به زبان ترکی اینا هم میاره. حالا این روایتی که خوندیم کتاب یک سند نمیشته، رمز الصحه لده سرخی صفحه 19. سه سند دیگه هم اضافه بفرمایید به کتاب. یکی طب النبی صفحه 31، یکی بحار جلد 59 صفحه 300، یکی مستدرک الوسائل جلد 13 صفحه 89. آخرین روایتی که از بحث حجامت امروز میخونیم از امام صادق علیه السلام، از پدر گرامیش امام محمد باقر علیه السلام، قال احتجم النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی رأسه و بین کتفیه و بین کتفیه. ببینیم کجا نشون میدم. و بین قفاه. گرفتین آقا چی شد؟ فرقاش دیدین؟ احتجم النبی فی رأسه و بین کتفیه. عربی افصح اینجوری باید بخونی، کتفیه تثنیه اضافه شده به زمین. و فی قفاه پشت، توضیح دادم با دستم نشون دادم. ثلاثن قفا رو این کفگیری ها که تکون میخوره، خب بین این دوتا کفگیری ها اینجا وسط این دوتا کفگیری ها، یعنی روی ستون فقرات پشتی. نه نه، کتفین این بالاست که دوتا استخونای کتف به هم وصل. دین دستم کجا گشتم؟ آخرین مرهای گردن ابتدای اتصال دو کتف به یک دیگه. آها آها، میدید چرا؟ چون ما دو جور روایات داریم، میخوام به اشتباه نیافتیم. بعضی روایات داریم ان نقره خون بگیر، بعضی روایات داریم خون نگیر، حافظه ضعیف میشه. اونجایی که میگه ان نقره خون بگیر مربوط بین دو کتفه که با دستم نشون دادم، استعمال مجازی شده. اونجایی که میگه خون نگیر حافظه ضعیف میشه از گودی گردنه که بعد از مخچه و ابتدای بصل النخاعه، از گودی گردن اونجا که دستم میزنم اینجا مکروه، حافظه ضعیف میشه. حرفم خیلی دقت کنم. پس اونجا که میگه بگیریم که حتی مثلا تو روایات اولاد هست آب دهن اولاد زیاده، بعد میگه از نقره بگیر، استعمال کنایه، یعنی میاد بین دو کتف. ببین آب با دستش میدم ها، اینا رو اشتباه نگیره، از این بالا بگیره بعد حافظه بچه مات بشه، آب دهنش خوب کنه حافظش مات کنه یا ضعیف کنه. من عمدن نشون دادم با دستم. خب اونایی دیگه که داریم، اقسام دیگه، بعضیاش روایات، بعضیاش طب گیاهی و طب سنتی و مکمله، تصاحب فهمیدیم اونا رو بعدا تو طب رسول المصطفی ان شاء الله میگه. خب حالا اینا یه بار دیگه بخونم. از امام صادق علیه السلام، از پدر بزرگوارش امام باقر علیه السلام، قال احتجم النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی رأسه، یعنی از ملاجه، قسمت سه استخوان ابتدای مسح وضو، و بین کتفیه، بین دو کتفش، که گفتیم گاهی استعمال کنایی میشه، میگه از نقره، مراد این بین دو کتف، و فی قفاه، یعنی از روی ستون فقرات پشتی، که وسط ستون فقرات پشتی باشه، بین دو تا کفگیری ها که توضیح دادم با دست نشون دادم. خب شد سلاسن، این سه نوع حجامت، بهترین حجامت ها. بفهم بله بله، عمودی باشه و در این سه قسمت جوشش بهتره، جوشش هم بهتر، اون میشه طب سوزنی، اون میشه طب سوزنی به نوع بادکش. یعنی اول بادکش بادکش میکنه، یکم برجسته میشه، قرمز میشه، بعد با سوزنای طب سوزنی چند تا میزنه، بعد دوباره بادکش میزنه سرش. میدونم اینا حجامت های طب مکمله به زمینه طب سوزنی، اما حجامت شرطه که تیغ جراحی باشه نیست. به اصطلاح امروزی ها این شد کارنت، یعنی روش های حجامت فرق کرد، حجامت خوش، حجامت تر، حجامت با بادکش، حجامت بی بادکش، حجامت به نوع طب سوزنی، حجامت به نوع تیغ جراحی. اینا رو میگیم کارنت، یعنی تکنیک های جدید و قدیم حجامت، مثل جراحی کارنت، انواع جراحی ها. من تو ذهن مبارک چی گفتم؟ حالا این سه نوع حجامت که پیغمبر اکرم انجام میداد، از ملاج و از بین کتفین و از ستون فقرات پشتی قسمت وسط که توضیح دادم، سمیا واحدتن النافعه، اونی که از ملاجه، اینو میگیم حجامت نافعه. چون چی؟ پیشگیری و درمان همه امراض بود الا الصام، مگر عجل حتمی. درست آقا؟ اون دومی که بین دو کتفه، میگیم این فریاد رس انسانه. والاخرى المغیثته، المغیثته سما واحدتن النافعته والاخرى المغیثته، فریاد رس انسان. سومی که از وسط ستون فقرات پشتی بود، المنقذته، این نجات غریقه. من دارم میقلتم تو کمر درد و مفصل درد و غلظت خون، و الان که علائم سکته قلبی یا مغزی و اینها بیاد، المنقذه، انقاذ غریقه، این نجات بخشه. دارم نفله میشم دیگه، این نجات بخشه. خب این روایت مؤمنا چند تا سند داره، یکیشو تو کتاب نوشته رمز الصحه لده سرخی صفحه 37، یکی دیگه هم نوشته معان الاخبار، صفحش و چاپخونه جا انداخته، صفحه 247. بله تک جلدی هم، بله بله، معان الاخبار صفحه 247. چند تا دیگه سند هم داریم، 1 2 3 4 5، 5 تا دیگه سند داریم. یادداشت بفهمه، کافی طبع دارالحدیث، چاپای جدید که آقای موسوی هم دارن، جلد 15 صفحه 382. برای ما هم فرستان، دستشون در نکن. دوم بحار، جلد 59 صفحه 112، حدیث 12. مرآت العقول، مرآت العقول که شرح علامه مجلسی بر کافیه، جلد 26 صفحه 23، سی جلدی ها، جلد 26 صفحه 23. مسائل الشیعه چاپ آل البیت، جلد 17 صفحه 113، حدیث 6 خط تیره، 22120. آخرین کتاب که شرح کتاب روزه کافیه به نام البضاعه المزجات، بضاعه با صادزات عین، مزجات با ز زنبوری، البضاعه المزجات که شرح کتاب روزه کافیه، لبن قاریاقدی، اولش با قافه آخرش با غینه، قاریاقدی، جلد 2 صفحه 482. این 5 سند هم اضافه کردیم به 2 سند قبلی. این مباحث حجامت فعلا امروز بس باشه مؤمنا. بحث تهذیب نفس و اخلاق عملی بحثمون در نمازه، چون مبتلا به اجتماعات مسلمانانه. بحث نماز که کسی که نماز یومیه و نمازهای شرعی بخونه 25 اثر مثبت در دنیا و آخرت داره. کسی که مثلا مثل این کلید فرض کن، کسی که مثلا عمدن نمازهای یومیه نخونه یا نمازهای شرعیه نخونه، یا بخونه عمدن باطل بخونه، 25 اثر وضعی سوء در دنیا و آخرت داره. اینا رو هم یادداشت کنیم، به درد میخوره چون که طبق بعضی آمارا ارتباطش نه، میخوام بگم تو بحث خون، خون مایه حیاته در جسم. در جامعه اسلامی نماز مایه حیاته، چون تنها عن الفحشاء والمنکره. مایه حیات انسانی چیه؟ اقامه نماز. بله بله. بسم الله الرحمن الرحیم. آثار و برکات نماز در دنیا و آخرت از قرآن کریم و در سخنان معصومین علیهم الصلاة و السلام. هر کسی که نماز شرعی بخونه این 25 اثر مثبت در دنیا و آخرت براش هست. 1. نماز جلوگیری می کند از فحشا و منکر. 2. نماز ستون دینه، عماد الدین. 3. نماز بهای بهشت، ثمن الجنه. 4. نماز بهتر از 20 حج. حج عمره اینا میرن مردم، بهتر از 20 حج. 5. نمازگزار یعنی شخص مصلی محبوب ملائکه رحمت الهی، یعنی محبوب دلهای ملکوتیان آسمانیانه به اصطلاح عرفانی. 6. نماز روزی رو زیاد میکنه، وسعت رزق میاره. روزی فقط خورد و خوراک نیست، خدا به هر موجود زنده خورد و خوراک میده. تصور فهمیدی؟ نه، روزی های انسانی، اخلاقی، تربیتی، رفتاری، ادبی، علمی، فرهنگی هنوز ادامه داره. آفرین، احسن، آفرین. نماز روزی انسان رو زیاد. خب یکی از روزی‌های مفید برای انسانی که عمل صالح داره و دعوت به ولایت حق می‌کنه و صبر بر انجام وظیفه داره چیه؟ قرب الالله. خب پس نماز روزی رو زیاد می‌کنه. 7. نماز سلاحی هست در مقابل شیطان. خدا رحمت کنه امام خمینی می فرمود اکثر این زندانیا اینا بی نمازان. راست هم میگه، راست هم میگه. حالا بعضیشون بی گناهن، بعضیشون چک برگشتین، حالا بمونه. حالا میگیم اثر وضعی مثبت تو بحث علوم اجتماعی که مانع بشه و پیشگیری بشه از ناهنجاری های اخلاقی، از آسیب های اجتماعی. خب نماز سلاحیه در مقابل شیطان. 8. نماز کفاره گناهان صغیره است. نه نماز از جمله مهریه حورالعینه. مهریه حورالعین، حورالعینا مختلفن، مهریه هاشون هم چیه؟ مختلفه. عمو جان گاهی خدمت به زن بچت میکنی برای خدا ولم یعنف، به دماغت هم بر نمیخوره و مهور و حورالعین. اینا روایات چی قبلا خوندم واسه. یه بار دیگه نه، یه حورالعین دیگه میخوای بگیری، مهریه چیه عمو جون؟ نماز رو باید اقامه کنی به صورت فردی یا جماعت، باید اقامه نماز تو زندگیت باشه. بله انواعی داره، مهریه ها فرق کنه. بلا تشبیه نظیر دنیا، حضرت خانوما با هم فرق میکنن، مهریه هاشون هم فرق میکنن. یعنی یادگاری میگم از تو روایات در میاد. چیزای دیگه هم هست مهریه حورالعین، حالا یادم نمیاد الان واسهتون میگفتم. دهم آفرین آفرین احسن. دهم نماز در عالم برزخ و قبر چراغ است، چراغ سراج. مثل عالم برزخ تو بحث قبر، قبرش تاریک نیست، عالم برزخ ها، نه حالت فیزیکی مادی. 11 نماز در صحرای محشر قیامت تاج سره. مؤمنا تو دنیا چجور برای خدا درس دین بخونی، برای خدا عمل کنی، برای خدا زکاتش بدی. حالا این عمامه ای که بر سرت هست میشه العمامت و تیجان الملائکه. خب حالا از ملائکه بالاتر چیه؟ انسان صالحه که پایبند به اصول ارزشیه، حکم خدا را عمل میکنه. ان قبلت قبلت ما سواها، اگر این نماز یومیت قبول بشه بقیه کارهای خوبت هم قبول میشه. حالا میشه تاج سر انسان که گل سرسبد هستیه، ملائکه رحمت در خدمتتن. این نمازی که از شما انسان پایبند به اصول ارزشی سر زده به نوع تام الاجزاء و شرایط و حضور قلب و این چیزا، خب در روز قیامت تو صحرای محشر این تاجی بر سرت، تاجی از نور ها. اینم شماره 11. شماره 12 نماز توشه شخص مؤمن برای دارالبقا، برای آخرت است. معاد یوم الدین، ما تو دنیا مسافریم، زاد و توشه برمیداریم برای جهان باقی ابدی، دارالقرار که آخرته. زاد و توشه میخواییم، تقوای عملی. سرآمد این تقوای عملی چیه؟ نماز تام الاجزاء و شرایط، یعنی نماز صحیح شرعی. درست آقا؟ این 12. 13 نماز بهترین اعمال، یعنی یکی از بهترین اعمال به سوی خداوند متعال. 14 نماز شرعی از جمله نماز یومیه خوندن رضایت پروردگار را به دنبال دارد، رضایت رب الارباب را به دنبال دارد. 15 نماز نور مؤمنه در دنیا و برزخ و قیامت. 16 نماز دژی و حصاری در مقابل مکر شیطان است. 17 نماز معراج مؤمنه، معراج روحانی معنوی، الصلاة معراج المؤمن. 18 نماز نوری، نوری در صورت نماز گذاره، مخصوصا اونایی که نماز نمیخونن، واقعا عمدن نماز نمیخونن، اونایی که توانه دارن، اینا صورتاشون مؤمنا خفه میشه، نور نداره. حالا رنگ پوستشون هر رنگی میخواد باشه، تصاحب فهمونی مؤمنا، مخصوصا مؤمنا نماز شب، تصاحب فهمونی مؤمنا، مخصوصا نماز شب، پوست شخص چه سفید باشه، چه کرم قهوه‌ای باشه، چه نمکی باشه، چه سیاه مثلا سودان غیر سودان باشه، کسی که مؤمنه، این پوست ظاهری نمیگم، این پوست ظاهری هر رنگی میخواد باشه، بله بله فرق نمیکنه. خب نماز نور داره، بازتابه، جلوه میکنه در ظاهر شخص، گفتارش نورانیه، عملکردش نورانیه، اخلاقش نورانیه، علمش نورانیه، چون المؤمنو ینظرو به نور الرحمن، میشه جلوگر و آینه صفات کمالیه میشه. صورتشم جلوه خاصی پیدا میکنه، با اینکه رنگ پوستش هر مدل رنگی ممکنه باشه، مخصوصا 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 نماز شب، اصلا نست خاص داریم، آدم رو هم زیبا میکنه و نورانیت در روزم میاره، یعنی هم زیبایی جسمی هم زیبایی معنوی، چون ان الله جمیل یحب الجمال، خدا خدا زیباست، مصورم هست، ظاهر و باطن من و شما رو میتونه تغییر بده یا نه؟ بله که میتونه، چون یا مقلب القلوب، درست شد عمو جان چی میگن؟ اینم مال 18 نماز نوری در صورت نماز گذار، روایات داریم ها. 19 علیکم السلام، نماز شرعی جواز و پاسپورت عبور از پل صراط، نماز شرعی جواز، جواز عبور از پل صراط. 20 نماز نجات میدهد بدن را از آتش جهنم. 21 نماز یک تکیگاهی هست در قبر میت، یعنی در عالم برزخ یک تکیگاه مطمئنیه برای میت. عالم برزخ غیر از عالم دنیا سام، با عالم برزخ غیر از عالم آخرته، به اصطلاح متخصصین اخلاق و تهذیب نفس مرکبت عوض میشه، اینجا بدن جسمی داری تو دنیا، این مرکب روان و روحته، تو برزخ مرکبت برزخی میشه، بازم اونجا روح داری هم، ولی مرکبت برزخی میشه، باز تو قیامت مرکبت چیه؟ مال یوم الدینه، لذا خیلی محکم و استواره ها مرکب قیامت، جسم آخرت خیلی قویه، چه تو بهش بری چه مثلا این دستمال کاغذی مثلا خبیث تو جهنم بره، در هر دو صورت علیکم السلام بدن در قیامت بسیار قویه. حالا اینا باشه ایشالله بحث معاد، حالا اینجا مباحثه هم چیه؟ نماز نجات میدهد بدن رو از آتش. 21 نماز تکیه‌گاهی در قبر. 22 نماز جواب خوب و مطمئنیه برای نکیر و منکر، که میان حساب سوالات مقدماتی میکنن، منو ربک، کی پروردگاره، کی رسولته، کی امامته، بعد از جوانی نمازات چی کار کردی؟ بعد از جوانی میپرسن جوانی تو چی کار کردی؟ یالا حالا بیا جواب بده. اینا باز از روایات بحث معاد. پس نماز یک جواب خوبیه و مطمئنیه برای نکیر و منکر. 20 میدونی چرا؟ چون وقتی نماز شرعی خون تنها عن الفحشاء و المنکر دیگه، محرمات انجام نمیده، پا پایبند به اصول ارزشی واجبات انجام میده. خب یه جواب مطمئن برای نکیر منکره دیگه، با گرز آتشی نمیخواد تو سرش بزنم یا پهلوهاش داغ کنم. شماره 23، نماز یعنی نماز شرعی آتش رو از انسان دور میکنه، یعنی زبانهای آتش رو از انسان دور میکنه. زبانهای خورشید تا میلیون ها کیلومتر میاد، زبانهای آتش جهنم که بمونه عمو جون، یک رشحه از رشحات جهنم اگر به زمین بخوره کل کره زمین پودر میشه، خاکستر میشه. نه تو روایت داری بقیه زبانهای آتش جهنم 19 تا زبانه آتش جهنم است. حالا ما داریم میگیم یه رشحه از یکی از این 19 تا اگر به کل کره زمین بخوره کلش خاکستر میشه، اینقدر حرارت و شدت داره. اینا تو روایات داریم. خب حالا اینجا چنین زبانهای آتش و آتش جهنم رو از من و شما دور میکنه، نمیگذاره پرش ما رو بگیره. کسی که نماز میخونه برای خدا و نمازش هم نماز شرعیه، تام الاجزاء و شرایط مع الحضور القلبه، همونه که دین میگه. 24، نماز آرامشی برای بدن است، نه تنها آرامش روان و اعصاب و روح و ایناست، بلکه آرامشی در بدنم میاره. گفتی چرا؟ چون هر چیزی مقدماتی داره، مقدمات نمازم مفیده برای بدن، مثل تمرکز فکر، مثل روح فعال، مثل عقل فعال کاربردی، مثل برداشت از حافظه موقت، مثل هوشیاری لازم داشتن و حفظ هوشیاری در ضمن انجام عمل صحیح. بفهم این تعادل روانی و روحی برقراره و استمراری به نوع قضیه دائمه مطلقه که تو منطق میخونی. از نظر بدنی چه همون؟ همین نماز، رکوع میری، سجود میری، همون جور که دین گفته، قنوت میگیری دستتو همون جور که دین گفته، سجده همون جور که دین گفته، عضلات، استخونات، مفصلات، پوست، همه چی ها همینو نرمال میشه. مقدماتش خب وضو میگیری، باز مقدمات داره، بحث خنک شدن بدن، بحث تمیزی مراکز تنفسی و محلها و ابزار تنفس، از بینی، از سینوزها، از حلق، از دهان، از دندان، از لثه، از گلو، از لوزه، از چشم، همچنین ادامه بده، همچنین ادامه داره، از پوست، از مو، حتی قسمت دودکش بدن. میدونی دودکش بدن ملاز سرته؟ شما الان یه اتاق گرم میشه، قدیما یادتون گنبدی شکل بود سقف خونا، لای در باز میگوشن دائما تصفیه هوا بود، چون هوای سرد از پایین میاد، هوای گردم از دودکش بالای خونه میره. میدونی ملاج سر دودکش بدنته؟ یعنی این بخارات مغزت کجا میره؟ از بین استخونی ملاج دائما میاد بیرون. شما اگر این استخونی جوش بدی مرگت حتمیه. بخارات مغز بیش از اندازه میشه من تو رو میکشه. دائما تو 24 ساعت این بخارات از اینجا میره بیرون دائما. شما چند روز این ملاج سرتو با مشما به من مریض میشه. اینا رو تو بحثای تروماتولوژی یا فک و صورت، فوق تخصصی فک و صورت انشاءالله مطرح میشه. حالا خواستم مباحث خودم، میخوام بگم مقدمه واجب واجب است. وقت نماز داخل شده، طهارت یکی از شرایط صحت صلاته، من لا طهارت له لا صلات له، لا صلات الا بطهورا. حالا این طهارت شرعیه باید باشه دیگه، چون شرح صحت صلاته، مثل اینکه فاتحه الکتاب نباشه نماز نیست. حالا اینجا تو بحث طهارت مائیه که مباحث ماست، دیدی چقدر فواید داره؟ یک کم شمردم، هنوز ادامه داره. یعنی وقتی خورد بشی یا مثلا تخصصی مولکولی و سلولی وارد بشی، بحث میکروبیولوژی که فوق تخصصی سلولی و مولکولیه، بحث سنگین ترین مولکول روی زمین که مولکول آبه، بحث تبادل جریانات، بحث تبادل حرارتی و سردی، برودت و حرارت، دما و سرما، که تی این تبادل های حرارتی از مومن ها، مثلا رادیاتور تو ماشین میذاری چینی و چنان، این بدن هم همینجوره. حالا شما خیشومتو با آب ولر، حلق و دهنتو با آب ولر، نه سرد تگریه نه داغ سوزانه، هیچ کدام، هر دو ضرر دار. با محلول آب ولر درست شما اونو آب آشامیدنی سالم های نارو شستشو میدی، چقدر فواید داره. دست شسته به چشمت میزنی، قیه گوشه چشمتو پاک میکنی، خارش چشم نمیگیری، عفونت باکتری چشم نمیگیری، التهاب پرده ملتحمه چشم نمیگیری، هنوز ادامه داره مؤمنا، ناخونک چشمی نمیگیری، بحث گل مژه نمیگیری که عفونت باکتریایی بین مژه است. میخوام دین رو بگم، یکیش هم چیه؟ نماز آرامشی برای بدنه. از ایس حرکات و سکنات، بحث ارتوپدی، بحث تخصصی مفاصل و بحث های دیگه هست، مثل فوق تخصصی سرزانو. زن میشینه پا میشه تو نماز، با مرد میشینه پا میشه تو نماز فرق میکنه، به خاطر تغییر ساختارهای اندام تحتانی و فاصله لگنی. اینها رو دین اسلام ولایی گفته. غرب و شرق جوجه، حالا برو بفهم. نماز رو به قصد قربت میخونی ولی فواید دنیوی هم داره. به قصد ورزش میخونی که نمازت باطله. نه، به قصد قربت میخونی ولی فواید دنیوی هم داره. درست مؤمنا چی میگم؟ این مطلب 24. نماز آرامشی برای بدن، یه مختصر توضیح دادم. 25. نماز نور و سایه ای در صحرای محشر قیامته. یعنی وقتی نماز شرعی میخونی، تام الاجزاء و شرائط، صحت شرعی هم رعایت کردی، حالا در سایه رحمت خدا هستی تو دنیا، در روز قیامت که هیچ سایه نیست الا ولله، مگر سایه خدا، یعنی رحمت و لطف ویژه خدا، حالا در سایه رحمت و لطف ویژه خدا در صحرای محشر قرار میگیری. حساب چه حسابی میشه؟ حسابا یسیرا. حسابت سخت و مشکل نمیشه، زیاد علاف بشی تو 50 تا مواقیت صحرای محشر ایستای بازرسیش. حالا این 25 تا اثر مثبت برای کسی که نماز شرعی میخونه تو قرآن کریم هست، بعضیش تو بحار الانوار علامه مجلسی هست، تو لعال الاخبار تو یرسکانی هست، تو انوار نعمانی هست، تو کتابای دیگه هم هست. حالا اگر کسی عمدن نماز شرعی نخونه، بالغه، عاقل، رشید هست، عقلش به کار نمیندازه، سستی و تنبلی یا کاهلی میکنه، یا قد و یک دنده و لجبازه، یا منکر، یا منکر اصول ارزشی دین میشه، مثلا میگه حاج آقا هر کی گفته نماز یومیه واجبه بی خود گفته، این دو جوره، یا مرتد ملی میشه یا مرتد فطری. مرتد فطری بشه اعدام، مرتد ملی باشه دائما تو زندان نگهش میداریم تا آدم شه یا بمیره. حالا اگر کسی انکار نکرد ضروری دین را، از جمله نماز یومیه را، اگر انکار نکرد ولی میدونه خودش بالغ عاقل رشید، نماز برش واجبه، انکار نمیکنه ضروری دینه، اما فاسق العمله، یعنی عمدن نماز نمیخونه، میگه حاج آقا هر وقت مثل تو پیر و پاتال شدم نمازای یومیه اما قضا میکنم، میشه فاسق العمل. میگیم کسی که عمدن نماز یومیه نخونه 25 اثر وضعی بد داره تو دنیا و آخره. حالا آثار سوء برای تارک الصلات از قرآن و روایات، اینم 25 تا.
این آیه قرآن
بفهمه، آفرین،
کسی که عمل نکنه به چی میخواد استعانت بشه؟
نداره،
اصلا نداره.
بله بله، روزه شرعی و نماز شرعی، اینها استعانت فردن در زندگی فردی و اجتماعی. بعد قبولی باز اینها زیر چتر ولایته، یعنی در راستای امر و نهی ولایی باشه. ببین همه اعمال عبادیم و کارهای خوبم زیر چتر نماز شرعیه، ان قبلت قبلت ما سواها. همین نماز شرعی ها که این همه توضیح دادیم ها با زیر چتر ولایت حق است، باید معتقد به ولایت حق باشم، از اونجا فرمان بگیرم عمل کنم. ولایت حقه الله رسول الله، ولایت حقه حضرت اعلی دوازده امام معصوم، همجور بیا به مجتهد صالح و مرجع صالح تو امام عادل حاکم شهر ولی فقیه صالح، همجور بیا پدر صالح، نه ولایت حقه داره تو سلسله ولایت های حقه. خب پس یادتون باشه تمام کارهای خوبت اعمال حسنت زیر چتر نماز شرعیه، اگر نماز شرعیت قبول شد بقیه کارات قبول میشه از نظر خدا. باز همین نماز شرعی زیر چتر ولایت حق است. این هم روایات داریم ما در باب 54 از وسایل شیعه جلد 1 باب 54 12 روایت میاره که اگر کسی معتقد به ولایت حق نباشه هیچ عملی ازش قبول نیست. اگر روزها همیشه روزه بگیره و شبها هم همیشه شب زنده‌داری کنه از نماز و تهجد و قرآن اینا، حتی اگر پوست شکمش به ستون فقرات پشتیش بچسبه، میگه خدا هیچ عملی ازش قبول نمی‌کنه. این توضیحش دادن، خب فهمای شما هم توضیح دادن، چون صبر در اون آیه تفسیر شده به روزه شرعی. افراد خاشع که تواضع در مقابل حکم خدا دارن اینا پایبند اصول ارزشی هم. آفرین احسن، درود بر امیرالمومنین. بله 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 احسن. گل سرسبد خاشعین و متواضعین و خاضعین در مقابل حکم خدا کیه؟ اولین فرد مرد مسلمان امیرالمومنین علی علیه السلام. لذا مؤمنین و مؤمنات همه چی هم تابع امیرالمومنین هن، امیرالمومنینی که مبین سنت رسول الله هم، رسول اللهی که مبلغ حکم الله هم. دیدی؟ سلسله جلیلیه ولایت حقه. حالا اگر کسی عمدن یا لجبازن یا قدگرن، حالا هرچی اسم شما بزن، عمدن نماز شرعی نخونه، 25 اثر وضعی بد در دنیا و آخرت براش داره. اینا رو بگم مؤمنا. یک، برکت از عمرش گرفته میشه، برکت از عمرش گرفته میشه. تارک الصلاتانی عمرشون برکت نداره، همیشه عشقشون گرانوه، عمرشون ضایع میشه به اباطیل و اراجیف و کارهای لهو و لعب و لغو. نه تنها مسلمان واقعی نیست، مؤمن واقعی نیست، انسانیتش رو هم مخدوش کرد، شد اخسرین اعمالا. ان الانسان لفی خسرا، زیان در دنیا داره، زیان در آخرت هم داره. دوم،
عمرش از عمر و همه سرمایه هاش گرفته.
بله بله، چه بزرگترین سرمایه انسان که عمره، چه گل سرسبد این بزرگترین سرمایه که نوجوانی و جوانیه. بله بله، اینا همه بین میره، این عمر و گل سرسبد. اینا روایاتی بود که ما از قرآن الحکم گفتیم، بزرگترین سرمایه هر فرد عمرش. دوم، کسایی که تارک الصلاتن، برکت از روزی آنها گرفته میشه. ببینید درآمد زیاد داره ها، اما همیشه اشتش گرونه، همیشه میناله، همیشه گیج و منگه، همیشه پکره، همیشه قرقروه، همیشه نقنقوه، همیشه از همه کس و همه کس از همه چیز طلبکاره، هیچ آرامشی نداره. بفهم، نه عمرش برکت داره، نه دارایی و درآمدش برکت داره، این شده فقط پادو، حمال این اون، نظیر پادوی بازاره. این هم همجوره، هی من جم جم میکنه مومن ها، ولی یک بعده سکتر زد مرد. حالا چند تا فرض کن بچه لات داره، میخورن و میشنگن، چهار تا فاشن به باباشون میدن که چرا کم وسه ما ارث گذاشت. این رو من با چشمام گوشام هم شنیدم هم دیدم. مؤمنا، من نمیخوام اسم ببرم، خدا ستار العیوب، تو همین مشهد اولین میلیونر شهر مشهد زمان شاه تا مرد بچه‌هاش سر داراییش حاجی قا دعوا کردن، همین حاج علی که این حسینی صاحب زمان کمک کرده با بعضی دیگر تجار ساختن، حاج علی پیره مردی قبا تا اینجا میپوشه، این حاج علی مغازش کنار مغازه همون بود به پول شخصیش و آمبولانس آوردین و بردن مثلا قسل و کفن دادن و به پول شخصی دفنش کردن. یکی از بچه های اون همسایش نیمد. از حالا یه این مشهد هم نمیخوام اسم ببرم، خدا آبرو داده، که هتل قصر و هتل فلکه برق و اینا مال اونه، که وقتی که مرد 200 میلیارد تومان ارثش بود. این بچه هاش کلکول هم دیگه میزنن، بابا مرده اینا تو کلکول هم 5-6 تا پسر داشت. بابا جون تو که ثروت 200 میلیارد تومنه، هه 2-3 میلیارد هم بده، این همه تو مشهد فقیر فقرا مسکینه، همون 170 خیریه است به گردشون نمیرسه. یک کم خونه آخرت رو آباد کن. حواسا پرت، هی واسه من پتیده و ندیده و چتیده و چه چیزا میدم. بابا یک کم فکر او برم باشین، همون این برم پولدار باشین، همون اشکال نداره، همون اما پولداری که حق فقرا و حق مساکین و حق ایتام بده، نه اینکه نصف بیشتر جامعه زیر خط فقرن. این چه مسخره بازی؟ پس اگر کسی عمدن نماز نخونه، خدا رحمت کنه آقا این آقای بزرگوار فاکر رو که تو مجلس خبرگان بود نماینده مشهد، ایشون میفرمود این کمونیسیونی اصل نودی که ما هستیم اون وقتا از 11 نفر 2 نفر نماز میخونن، خاک بر سر این اصل نود. اصل نودی که 11 نفر باشن 2 نفرشون نماز بخونن. بفهم این عداعت ها رو مسخره بازی میشه که تو جامعه هست که نصف بیشتر جمعیت نماز نمیخونن. بعد میگن چرا برکت از عمرمون رفته، حاج چرا عمرمون کوتاه شده، چرا هرچی میدونیم هشتمون گرانه. خب بله برکت هم از روزیتون میره. اینا برگرفته از آیات و روایاتی که داریم مثل شما میخونیم. شماره سوم، اونی که گفتم از خود آقای فاکر مرحوم گفتم تو جلسه‌ای که بود، گفتم او وقتا که اصل کمیسیون 90 بود مؤمنا 11 نفر عضوش بود او وقتا، حالا رو نمیگم. بله بله. شماره 3، کسی که تارک الصلات عمدن بوی بهشت به مشامش نمیرسه، توقع داره بره تو بهشت یا همسایه و همنشین چهارم عصر بشه، اصلا بوی بهشت به استشمامش نمیرسه. روایات بحث معاد نگاه کنید، بهشت معطره تا 500 سال راه اخروی. میدونی هر روز قیامت 1000 سال دنیاست، 500 سال اخروی، از 500 سال اخروی از اون فاصله بوی بهشت هم نمیشنوه. تا چه برسه بخواد بره تو بهشت؟ کسی که عمدن نماز یومیه رو ترک کنه، نمازهای واجبش رو ترک کنه، یومیه باشه، نماز آیات باشه، هر چی. چهارم، ملائکه الهی تارک الصلات رو لعنت میکنن. پنجم، قرآن مجید عظیم کریم تارک الصلات رو لعنت میکنه. چه این قرآن مجید عظیم کریم چه قرآن صامت باشه، همینی که بین الدفتینه، همین قرآن، چه قرآن ناطق باشه که چهارده معصوم، قرآن صامت و ناطق تارک الصلات رو لعنت میکنه. یعنی میگه این دور از رحمت خداست مگر اینکه توبه کنه و عمل صالحا، الا من تاب و عمل صالحا، ولی باز باید نمازش قضا کنه. ششم، نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تارک الصلات رو لعنت کرده. هفتم، هر موجودی یعنی تمام مخلوقات، تمام ما سوى الله، هر موجودی تارک الصلات رو لعنت میکنه. هشت، حتی لیل و نهار، حتی شب و روز هم تارک الصلات رو لعنت میکنه. به دید ظاهری نگاه نکنی بگی پدیده طبیعیه، اینجا نور خورشید میخوره به زمین، اینجا ماه اومده مانع نور خورشید شده. به دیده بصری نگاه نکن، به دیده برزخی، به چشم بصیرتی نگاه کن، متوجه میشی. اینا روایات آدمی. روز و شب لعنت میکنه تارک و صلات رو، و در روز شب دائما مورد لعن خداونده، و در روز شب دائما مورد لعن خداونده. نه، کسی که تارک و صلاته هیچ عذر شرعی ندارد. هشت گفتم، شماره نه. کسی که تارک صلات واجبه، کسی که تارک و صلاته نماز شرعی و عمدن ترک میکنه اما عذر شرعی ندارد، مثلا یه بار عذر شرعی داره، فاقد طهارات ثلاثه، نه آب هست نه خاک هست، آب و خاک برای ضرر داره، مثلا اونایی که شرعا فاقد طهارات ثلاثه و طهارات ثلاث برایش ضرر شرعی داره، حالا اینجا نماز عجز ساقطه ولی بعد باید قضا کن. گرچه بعضی ها میگن باید صورت نماز بخونه، اما یه بار دیگه عذر شرعی نداره، عمدن نماز نمیخونه. خب اینجا میگیم کسی که ترک کننده نمازه کافره. کافر از کفر میاد، کفر در لغت به معنای پوشاندن، این حکم خدا رو پوشونده، حرف حق رو پوشونده، پایبند به اصول ارزشی نیست، حکم خدا رو در جامعه جاری و ساری نکرده، پس کفر عملی دارد. گرچه به اصطلاح علم کلام بهش کافر نگیم، اما به اصطلاح فقهی و حدیثی چیه؟ کافره، چون حکم خدا رو بدون عذر شرعی پوشونده، نه فاقد طهارات ثلاثه نه تو مقام تقیه است. درست شد عمو جان؟ ترک کننده نماز عمدن کافر. ده، کسی که تارک و صلات عمدن عذر شرعی نداره مشرکه، به شرک بالفعل، به نوع شرک خفی، گرچه در ظاهر بت لات و عزا و هبل یا بت بودا و نمیدونم ماه و خورشید و ستاره و مانند اینها نمی پرسته که بگیم مشرک به شرک جلیه، اما تارک و صلات که نمازشو عمدن ترک میکنه بی جهت، مشرک به شرک خفیه، چون بت نفس اماره رو میپرسته، بت حدیث نفس رو میپرسته، بت خودمحوری خودبینی میپرسته، بت عجب و خودپسندی میپرسته، یعنی متکبر بالفعله. و حال این که متکبر واقعی خدایم، احد لا شریک له، که جبار متکبره، والله المستعان على ما يصفون، خودشو در ردیف خدا گرفته، غرور بیجا، تکبر، نخوت، طغیان، عجب. بفهم، دیدی مشرکه به شرک خفی. خدا ممکنه هر گناهی رو ببخشه اما شرک رو نمیبخشه. ان الشرک لظلم عظیم. نه روایات داریم دیگه، این هم که خوندم آیه قرآن. شماره 11، کسی که تارک نماز یومیه و نمازهای واجب عمدن، اینها یهود امت اسلامی هم. تارک و صلات بدون عذر شرعی یهود امته، دیگه لازم نیست غرب و شرق سرباز پیاده کنن یا نیروهای واکنشتری آمریکا بیاد. خود یهودی صفت ها در فضای مجازی آلت دست استعمار میشن. در فتنه های سالهای مختلف شما با چشماتون دیدین. 12، تو روایات شیعه داره تارک و صلات ها که عمدن نماز واجب نمیخونن، به اینها پسر دختر ندیم، چه دختر چه پسر، اگر تارک و صلات باشه عمدن بدون هیچ عذر شرعی، میگه به اینها دختر ندیم، اگر مثلا دخترن پسره اینه نگیره، چه تارک و سالات پسر باشه چه تارک و سالات دختر باشه. میگه به اینا ازدواج ندین. اگر خواستن ازدواج کنن با اونها ازدواج نکنید. 13 اگر تارک و سالات ها بدون عذر شرعی نماز رو ترک میکنن، اگر مریض شدند تو روایات شیعه میگه به دیدنشون نرین، به عیادتشون نرید. 14 تارک و صلات ها که بدون عذر شرعی نماز رو ترک کردن، میگه اینها گرسنه میمیرند، گرسنه جوع، گرسنه میمیرند. 15 اینها ذلیل و خوار میمیرند. ما با چشمامون دیدیم، صدام دیدیم، شاه خائن دیدیم، ببرک کارمل دیدیم، انور سادات دیدیم، نامبارک مصر دیدیم، سرهنگ قذافی دیدیم، میلیشیای منافقین خلق، کماله، دموکرات، چریک فدایی، هر خرت پرتی از داخل و خارج کشور، از استخبارات عراق، از بعثیای عراق، همجوری هر چی دوست، گروهای سلفی، گروهای وهابی، نماز فراماسونری انگلستان میخوان. ذلت یکی پس از دیگری این خرت پرتا رو همه رو دیدیم. این یهودای امت اسلامی همه رو دیدیم. شونزده آنها تشنه میمیرند. تارک و سلات که عذر شرعی نداره، گرسنه و تشنه و ذلیل میمیره. بفهم برعکسش کیه؟ المؤمن و عزیز، مؤمنین و مؤمنات که به قصد قربت عبادات شرعیه و هر کارشونو به کار انجام میدن، به قصد قربت نماز هم میخونن، به قصد قربت تام الاجزای و شرایط، از پیش خودشون پیش فرض نمیکنن، گوش به فرمان ولایت نماز میخونن، همونجور که ولایت حق میگه همونجوری نماز میخونن. حالا این مؤمن عزیز هست، عزیز میمیره، عزیز هم محشور میشه. بفهم سیراب میمیره، با عزت میره، مثل اینکه یه گل معطر، مثل اینکه یه سیب معطر بو کنه از دنیا میره. دیدی اصلا قابل قیاس نیست. این همه روایات ها، چقدر فرق بین مؤمن بالفعل و کافر به کفر عملی بالفعل، که تارک و صلات یکیش بود. درست شد مؤمن ها؟ دیدم شماره 16. شماره 17 میگه کسایی که تارک و صلات هم عذر شرعی هم ندارن، اینم تو زندگیشون به صورت عادت زشت در اومده ترک و صلات، میگه اگر اینها مردن غسل و کفنشون نکنید، غسل و کفنشون نکنید. گفتیم کفر عملی دارن. بفهم 18 میگه در قبور مسلمونا، در قبرستان مسلمونا دفنشون نکنید. بره تو قبرستان یهودی و مسیحی ها، بره تو قبرستان بهایی ها. اینا رو دیگه مثال زدم، اما روایت میگه تو قبرستان مسلمان ها دفنشون نکن. 19 میگه در تشییع جنازه تارک و صلات شرکت نکن. که عمدن ترک میکرده، بدون عذر شرعی نماز یومیه نمیخونده، میگه تو تشییع جنازه شرکت نکن. 20 بعضی اینقدر توقعات بیجا دارن، یارو بچهش لات چاله میدونی قداره بند شرور، حالا مرده به یه درگی رفته، حالا نوک موتور هوا کرده مثلا، یا چاقو کشی کرده مرده، یا قاچاقچی گیری کرده، حالا من پیش مای آخون میگه حاج آقا میشه خواهش کنیم شما بیان یک جلسه فاتح؟ این همه روایات میگه شرکت نکن. پس از من توقع بیجا نداشته باشین. نه، بچه هاتون درست باشن، بله ما میاییم فاتح اخلاص میکنیم، طلب مغفرت میکنیم، اما کسی که جهنمی زندگی کرده به جهنم میره. پیغمبر هم استغفار کنه کافی نیست، مثل منافقین و محارب. پیغمبر اگر 70 بارم براش استغفار کنی خدا قبول نمیکنه. ما که عددی نیستیم، بی خود استغفار کنی علکی ما رو دعوت میکنیم. دعوتتون کلا دعوت، بله نمیشه. 19 در تشییع جنازه‌شون شرکت نکن. 20 قبر تارک و صلات بر تارک و صلات تنگ میگیره، یعنی قبرشون دیگه وسعت نداره در عالم برزخ. گرچه از نظر فیزیکی طول و عرض قبر رو بزرگ بگیرن، اما گفتیم که چی؟ قالب قالب مثالی میشه، تغییر میکنه، عالم برزخه، قبر بهش فشار میده، تنگی قبر داره، فشار قبر شدید. مثل آدم بد اخلاق که همیشه دیگران و زن بچهش از دستش در آسیه هم فشار قبر داره، مثل شیر و مادر که خود از ناخوناش میزنه بیرون. حالا کسی هم که تارک و صلاته چیه مؤمنا؟ این هم فشار قبر داره، تنگی قبر و تاریکی قبر داره به نحو شدید. 20 قبر بر آنها تنگ می شود. 21 در تاریکی قبر قرار می گیرن چون قبرشون دیگه چراغی نداره. حالا 100 تا فانوس یا نورافکن بالای قبرش بذاره، یا نمیدونم از این مقبره های خانوادگی بخره، مثلا 20 تا لامپ نکمدادی بذاره. بابا جون اینجا عالم دنیا نیست، بحث بسه ما فیزیک عملی کن، یا تابش نور و پرتو نور و شدت نور و جریان نور. اینجا بحث عالم برزخه، از یه جهانی به جهان دیگه رفتی، مرکبت هم عوض شد. چراغ قبر چیه؟ نماز شرعی. نماز شرعی نخوندی عمدن؟ قبر تاریک. این هم شماره 21 در تاریکی قبر قرار میگیره. شماره 22 خدای متعال در قبر تارک و صلات که عمدن نماز رو ترک کرده یه ملکی مقرر میکنه که تا روز قیامت این تارک و صلات رو تو قبر اذیت میکنه. در قبر ملکی برای آزار تارک و صلات ها گمارده میشود، خدا قرار میده. 23 وقتی که اذا نفق فی الصور، صور اسرافیل دمیده می شود و همه این انسان ها از تو قبرها برمی خیزن خودشونو می تکنن، چه خبر شده؟ همه با وحشت یک دیگه نمید، چه خبر شده؟ میگن صحرای محشر قیامت برپا شد. در روز برمی خیزن، در روز قیامت تو صحرای محشر برمی خیزن، و حال اینکه تارک و صلات ها که عمدن نمازشون ترک کردن، اینا به صورت حیوان حمار خر محشور میشن، الاغ محشور میشن. چون تو دنیا خریت کرد به جای عبدالله بودن و تواضع در مقابل حکم خدا که اقامه نماز بود، تواضع در مقابل خدا نکرد و نماز رو به پا نداشت، تواضع در مقابل نفس اماره و حدیث قلب، القاعات شیطانی از درون و القاعات شیطانی از بیرون که تو بابا اختیار داری آزادی برو عشقت بکن صفات بکن، چرا مثل این پیرو پاتالا دلا راست میشی نماز میخونی؟ اینم کپی رایت کورکورانه از غرب و شرق گرفت، نمازای یومیشو عمدن نخون. تو دنیا خربازی از خودت رو انداختی، قرب و شق ازت سواری گرفتن، خریت پیشه کردی، روز قیامت تارک و صدات ها چی؟ خر محشور میشن. من لفظ فارسیشی میگم ببخشید، میخوام طرف ها به خودشون بیان، کسایی که حرف ما رو گوش میدن. احسن، آفرین، تمام شدن. لذا تو روایات شیعه و بعضن اهل تسنن میگه بر میخیزن از قبر به صورت حمار. 24 کسی که تارک و صلات عمدن روز قیامت کور محشور میشه. میگه لمه حشرتنی اعما، خدایا من تو دنیا چش داشتم، چرا کور منو وارد محشر کردی؟ میگیم چند علت داره، حرفامو گم نکنیم. یادتونه گفتم همه عملهای خوب، کارای خوبت وقتی قبوله که صلات شرعیت قبول بشه، ان قبلت قبلت ما سوا. بله بله بله. بعد همین نماز شرعیت وقتی قبوله که معتقد به ولایت حق باشی و ولایت حق ازت راضی باشه، بازم بله بله درست آقا؟ خب حالا روز قیامت من کور محشور میشم، یا از ریشه نماز نخوندم، یا نمازی که خوندم دیکته یهوده یا تراشه های یهود محسن از گودتای سقیفه است، مثل صلات تراویح، مثل وضوع بر چپه، مثل انحراف از قبله، مثل عدم مسح پا، مثل بسم الله الرحمن الرحیم نگفتن تو قرائت نماز. وقتی آدم به دیکته یهود نماز خوند، وضوع گرفت، صلاتش کلا صلاته، چون اعتقاد به ولایت حق نداره. بمبلبازی سیاسی میکنه، لفاظی میکنه، میگه حاج آقا من علی و اولاد علی رو دوست دارم، و میگم این چه نماز وارونه یه میخونی؟ اگر واقعا علی و اولاد علی علیه الصلاه و السلام رو دوست داریم، باید نماز بر طبق فرمان اونا باشه. پس این کور شدن تارک و صلات در قیامت به دو دلیله، یکی نماز شرعی نخونده، یکی معتقد به ولایت حقه معصومین نبوده. عوضی که خودش رو تو دنیا اصلاح میکرد، دو قرتونیمش باقیه، به خدا میخواد اشکال بگیره. لمه حشرتنی اعما، این شماره 24. خوب تصور شد مؤمنا در روز قیامت تارک الصلات کور محشور میشود. 25. تارک الصلات به ترک عمدی که عذر شرعی نداره داخل آتش جهنم میشه و در زمره و محشور میشه با منافقین. داخل آتش میشود با منافقین محارب. جایگاه منافقین محارب در جهنم که 7 طبقه است کجاست؟ ته جهنمه. باز ته جهنم هم که طبقه هفتمه، چاهای گودی است، چاهای عمیقی است در ته جهنم به نام ویل. ته اون چاه مؤمنا 12 نفر از خبیثه هستن، 6 تا از امتهای قبلی، 6 تا از این امت اسلامی، حالا نمیخوام اسم ببرم. حالا بخون منافقینو، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. تارک الصلاتی که عمدن نماز نخونده با منافقین تو آتش جهنم محشور میشه. یعنی طبقه هفتم جهنم، باز از او برو پایینتر تو چاهای ویل بفرما. چرا؟ چون شده ابزار دست دشمن واقعی بشریت و انسانیت و اسلامیت. یعنی تارک الصلات تراشه یهوده، یهودی که دشمن اصلی انسانها و مسلمانانه. بفهم خب معلوم شده آیات روایت همه رو با هم گفتن. خب حالا میخوای تحقیق کنی چه اون 25 تای اول، چه این 25 تای دوم، قرآن کریم بحار الانوار 5-6 جلدش درباره صلات، لآل الاخبار توی رسکانی 4 جلده، من نداشتم، آیت الله شیخ محمود اکبرزاده اعلی الله مقامه داشته، انوار نعمانیه، کتابای دیگه از جامع احادیث شیعه آیت الله عظما بروجردی، کتاب صلاتش نگاه کن، وسائل شیعه کتاب صلاتش نگاه کن، مستدرک محدث نوری کتاب صلاتش نگاه کن، حدائق الناظره شیخ یوسف البحرانی کتاب صلاتش نگاه کن، چند جلد دوستی مؤمنا، جواهر الکلام محمد حسن النجفی بلون کتاب صلات چند جلدش نگاه کن، الا ماشاءالله کتاب صلات از شیعه و سنی نگاه کنی. آدم باید صلات شرعی بخونه، دوم تام الاجزاء و شرایط باشه، سوم قصد قربت باشه، چهارم طهارات شرعیه داشته باشه، پنجم طبق فرمان ولایت حقه باشه. از پیش خودش پیش فرض نکنه یا به فرضیات اون و این و اون تراشه های بنی امیه و و و بها نده که اون صلاتش کلا صلاته، یعنی وجود صلاتش کل عدم. نه، باید صلاتی بخونه که مرضی 14 معصوم، که خوشنودی 14 معصوم پیچیده شده در خوشنودی خدا. رضا الله منطمن فی رضاهم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.